درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مشخصات عمومی حشرات صحبت های داشتیم. ما گفتیم که بدن حشرات از سه قسمت ساخته شده که در سر اعضاء یک جوران تن موجود میباشد که شکم حشرات 11 یا هم از 11 کمتر حلقه داره. بعد از راجع به ملخ معمولی صحبت های داشتیم که ملخ ها شکل های مختلف همچنان انواع های مختلف را داشتن در تمام جهان، به خصوص در جایی که نبات و همچنان گیاه می باشد اونجا زیاد پیدا میشه. بعد از راجع به ساختمان داخلی ببخشید ساختمان خارجی ملخ صحبت های داشتیم که سه ساختمان ساخته شده که سر می باشه، سینه می باشه و شکم می باشه. که سر کسته ملخ در سر خود یک جوره شاخ یا همانتن داره، موی نازک داره، دو چشم مرکب و سه چشم ساده داره که دهن ملخ در قسمت های پایینی سر ملخ قرار داره. بعد از راجع به سینه صحبت های داشتیم که سینه ملخ از قسمت ساخته شده که سینه پیشری، سینه وسطی و سینه آخری می باشه. بعد از راجع به شکم ملخ صحبت کردیم که شکم از یا بند بند می باشه و اعضای تناسلی از کسه در این موقع داره. و بعد از اومدیم راجع به زنبور عسل صحبت کردیم که از نظر کار وظیفه به سه قسم می باشه که ملکه جنس مسکر که وظیفه از تنها حلقه ملکه می باشه و کارگران می باشه که کارگران از یه زنبورهای منسقین بوده که وظیفه از ساختن خانه یا همکندو می باشه. بعد از راجع به عسل صحبت کردیم که عسل که است زمانی که زنبور کارگر در یک مزرعه منبع خوراک پیدا میکنه از شیره گلهای از او میده عسل پر می شه و با کندو می آید که زنبورهای کارگر این مایع را در یک خانه یا کندو جابجا می کنند که بعدن باز زنبورهای دیگر به وسیله دهن خود را تغییر کیمیایی میده و با آب به زور تبخیر میکنه. بعد از راجع به کرم ابریشم صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که کرم ابریشم یک شری اقتصادی میباشه که از غوزه زمی کرم ها ابریشم طبیعی به دست میآید. بعد از راجع به پشه ها صحبت های داشتیم که پشه بدن نازک و نرم داره و خرطوم سوراخ کننده داره که در بالای مرغ ها و انسانان و همچنان دیگر حیوانات نشسته و خون از ور میمکه که پشه نوع مختلف داره که یک نوع از پشه مون سنافیل میباشه. بعد از اون راجع به کیک صحبت های داشتیم که انواع زیادی داره که این حشره بدن کوتاه، چشم ساده و همچنان شاخهای کوتاه داره که زمایم دهن زیاد تخریش کننده و همچنان چوشنده می باشه و پاهایش طویل و به خاطر خیز زدن ساخته شده که از روشنی فرار میکنه و جای گرم را خوش داره که این نوع کیک است. انسان کیک انسانی می باشه که در جاهای مرطوب و ناپاک زندگی میکنه و همچنان سبب اذیت انسان ها میشه. بعد از راجع به صنف عنکبوت ها صحبت کردیم که عنکبوت های هم ارکنوید از دوکل مینونی ساخته شده که با وجود از اینکه صنف حیوانات مختلف هم شامل می باشه ولی از لحاظ یک عدم شخصات به نام صنف عنکبوتی نامگذاری شده که مشخصات عنکبوت هایی بود که به استثناء کنه بدن سایر عنکبوت ها از سر، سینه و شکم تشکیل شده که دهنشان برای چوشیدن ساخته شده و سیستم عصبی از یک است عبارت از گره‌های کمر و تنها بستوی شکم می باشه که جنس مذکر و مونث جدا داره. بعد از راجع به عنکبوت یا جلاگک صحبت های داشتیم که انواع زیادی داره که در تمام جهان پیدا میشه و سه قسمت ساخته شده که سر، سینه و شکم میباشه و حس دید از یا قوی میباشه. بعد از راجع به گژدم صحبت های داشتیم که گژدم بدن دراز و هشت پای است داره که بدنشان از سه قسمت ساخته شده است که عبارت از اسفالوتراکس میباشه، شکم و هم چنان دم میباشه. و گفتیم که حس دید گژدم ها که است ضعیف می باشه و بعض از یه هیچ حس عمودی را نمی داشته باشه. بعد از راجع به صد پاها و همچنان نظر پاها صحبت کردیم که راجع به صد پاها ما گفتیم که بدنشان دراز و حلق حلقه می باشه که تعداد حلقه هایشان از 15 تا 173 عدد می رسه و شکار خود را توسط زهر بیوش می کنه و صد پای خانگی که صد پای داشته و سریع حرکت می کنه از این نوع می باشه. خب به هزار پا را گفتیم که بدن حیوان هم طویل و استوانه‌ای و حلق حلقه می باشه و در سر از واک از دو جوره چشم می باشه که یک شاخ تا و حلشه های پایینی و بالایی هم در سرشان قرار دارن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس امروزی ما رو شروع میکنیم که درس جدید ما موضوع درس ما مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاریه میباشه که فصل هشتم رو شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 97 الی 104 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، در قدم سیستم هضمیشون رو مقایسه میکنیم. خب شاگردان عزیز، سیستم هضمی حیوانات غیر فقاریه ساختمان مشابه نلکوتای هم طویل یا تا خورده داره که حیوانات مختلف غیر فقاری غذا را توسط اعضای مختلف خود میگیره و بعد از هضم داخل بدن میسازه و مواد زفیره از مقعد هم سوراخ خاص که داره خارج میشه، که به طور مثال در کرم های حلقوی که کرم های زیرزمینی میباشه، یا سیستم هضمیشون قسمت های زل را داره که عبارت میباشه از دهن، نیمه دایروی، حلقوم، جاغور، سنگدان، روده و مخرج می باشه، که در نمتنان یعنی در حلزون سیستم هضم شامل دهن، رادیولا، میده، روده ها و مخرج می باشه، که آرتروپودای حمامی ملخ سیستم هضمی است یا مکمل می باشه که اعضای از عبارت از دهن، جاغور، سنگدان، میده وسطی، روده و مخرج می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به دوران خون صحبت میکنیم، که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن، در حالی که بعضی دیگر از یا باز دوران باز خون داره، که نرمتنان سیستم دوران باز خون داشته و قلبشان یکی یا دو دهلیز و دیوار نازک می داشته باشه، ولی بعضی از نرمتنان که پایه های از و در سرشان موقع داره دارای دوران بسته خون می باشه، که اکثر حیوانات مفصله دارای سیستم باز خون بوده و خون از و کس ایواز همی هموگلوبین دارای هموسیانین می باشه و کرم های حلقوی یا کرمی زمینی دوران بسته خون داره و پنج جوره رگ های قوسی که در قسمت قدامی بدن یا هم مری واقع می باشه و وظیفه قلب را انجام میده، که خون آنها را خون این نوع حیوانات کس رنگ سرخ می داشته باشه، چون که هموگلوبین داره و در خون بعضی کرم های حلقوی عوض هموگلوبین پیگمنت های رنگی دیگری موجود می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به سیستم تنفسی صحبت میکنیم، که عملی تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طرق های مختلف صورت میگیره، که عبارت از جلد می باشه، برانشی، سطح بدن یا شش ها انجام میشه، که ستاره بحری توسط برانشی تنفس میکنه و آرتوپرودا عملی تنفس را به وسیله سطح بدن، برانشی، نل های تنفسی هم شش های شبیه کتاب به سر میرسونه، که حشرات و بعضی مفصله ها شاگردان عزیز سوراخ های تنفسی دارن، که مثلا ملخ در شکم خود سوراخ های تنفسی به نام اسپایریکل داره که با نل های هوایی وصل می باشه و نل ها در تمام بدن امتداد یافته و اکسیژن را به تمام بدن میرسونه و کاربن دی اکساید را خارج میسازن، که در کرم زمینی اعضای مشخص تنفسی وجود نداره و تبادل گاز ها از طریق جلد مرتوب از و صورت میگیره. بعد از این میایم راجع به عملی اطراح صحبت میکنیم، که اطراح از چگونه میشه. در حیوانات مختلف غیر فقاری عملی اطراح یا خارج ساختن مواد اضافی و بیکاری بدن از راه های مختلف انجام میشه، که نرمتنان یک یا دو جور اعضای شبه نفریت یا ببخشید شبه نفریت دارن که مواد فاضله را به منتل انتقال میده و حشرات و بعض مفصله ها تیوب های به نام مالپیگی دارن، که مالپیگی تیوب های میمانند میباشه، که این نل های کوچک مواد فاضله را از خون جمع میکنه و از طریق مخرج رو اطراح میکنه، که در یک عده حیوانات البته حیوانات مفصله نفریدیم و بعضی ها یک نوع اعضای غدوی هم کوکسل وجود داره. بعد از میایم راجع به سیستم عصبی می صحبت میکنیم، که در حیوانات غیر فقاریه سیستم عصبی فرق میکنه. در بعضیشان سیستم عصبی مشخص وجود نداره، ولی باز هم در مقابل عوامل یا هم منبهات خارجی که است یا عکس العمل نشان میده، که آن در حیوانات که تناظر دو جانبه داره سیستم عصبی باریک و کشودن می داشته باشه، که معمولا یک جوره یا زیادتر گره های عصبی هم گانگلوین و در قسمت پیشی از یا مغز می باشه، که مغز حشرات متشکل از چند گره می باشه، که تناب عصبی شکم در هر بند بدن از یا یک گره عصبی داره و در خارپوستان هم ستاره های بحری سیستم عصبی از یا شعاعی می باشه و در کرم های حلقوی در بالای حلق از یا یک جور گره عصبی هم مغز با تناب عصبی شکم و وصل می باشه و هر حلقی از یک گره عصبی و جوری اعصاب جای داره. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تکثرشان صحبت میکنیم، که جنس های نرم تنان که حلزون مانده از و میباشه معمولا جدا میباشن، که در حلزون جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشه، ولی القای متکابل یا هم کروس فرتیلیزیشن دارن که در کرم های حلقوی جنس مذکر و مونث جدا میباشه، یا هم حالت هرموفرودایت میایه که هرموفرودایت که از اعضای تکثری مذکر و مونث میباشه، که در عین حیوان وجود داره، و در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشن، ولی خودشان خود را القا کردن نمیتونن، که القای از یا عبور مواد جنسی القا متقابل میباشه، که یعنی دو کرم از طرف شب با هم یک جا میشه و حجرات جنسی مذکر مبادله میشه و یک دیگر را در بین خود القا میکنن و تخم القاشده در کلیتیلیوم انکشاف پیدا میکنه که در ستاره های بحری القاح خارجی میباشه. اسپرم و اوم که در آب با هم یک جا میشن از تخم لاروای اشنا کننده خارج میشه و به سر استحاله به حیوان بالغ مبدل میشه که در حیوانات مفصله جنس مذکر و مونث جدا میباشه و القاح داخلی داره که در بعضی از مفصله ها عملی پارتنوجنسیس هم صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به استحاله یا هم میتامورفیزی صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، استحاله یعنی تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ، که چوچه های بعضی حیوانات غیرفقاریه که از تخم خارج میشن با حیوان بالغ فرق میکنه و تا بلوغ اشکال مختلف رو به خود میگیره که این حالت به نام استحاله میشه، که استحاله به دو قسم میباشه، یکی استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل میباشه، که استحاله مکمل عبارت از تخم بتیته شفیره و بالغ میباشه، که استحاله نامکمل از یک از مراحل فقر دیده نمیشه. مثلا در استحاله خسک یا ملخ مراحل بتیته و شفیره وجود نداره، که از جمله حیوانات غیر فقاریه استحاله در خارپستان و همچنان مفصله ها دیده میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. ما میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاریه صحبت های داشتیم که شروع فصل هشتم بود و همچنان پایان فصل هشتم بود، که ما گفتیم که سیستم هضمی همی حیوانات که از ساختمان مشابه نل کوتاه هم طول یا تاب خورده را داره، که حیوانات مختلف غیر فقاریه که از غذا توسط اعضای مختلف خود می سازه می گیره و بعد از او هضم داخل بدن می سازه و بدن و مواد ظفیره از مقعد هم سوراخ خارس خارج میکنه. بعد از راجع به دوران خون صحبت کردیم که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن، که در حالی که بعضی دیگر از یا باز دوران باز خون دارن. بعد از راجع به سیستم تنفسی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که عملی تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طریق مختلف صورت میگیره، که او عبارت میباشه از جلد، برانشی، سطح بدن یا هم ششها و دیگر انجام میشه، که حشرات و بعضی مفصله ها سوراخ های تنفسی داره که در کرم زمینی از خاص تنفسی وجود نداره و میتبادله گاز از طریق جلد مرطوب از و صورت میگیره. بعد از راجع به اطراح صحبت کردیم شاگردان عزیز، که در حیوانات غیر فقاریه عملی اطراح یا هم خارج ساختن مواد اضافی و بیکاره بدن از راه های مختلف انجام میشه، که نرم تنان یک یا دو جور اعضای شبان فریدیا داره که مواد فاضله را به منتل انتقال میده، که در بعضی از حیوانات مفصله نفریدیم و در بعضی ها یک نوع اعضای غدوی کوکسال وجود داره. بعد از راجع به سیستم عصبیشون صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که در حیوانات غیر فقاریه سیستم عصبی فرق میکنه و در بعضی از یا سیستم عصبی مشخص وجود نداره، ولی باز هم در مقابل عوامل خارجی اکثر عمل نشان میده، که در خارپستان سیستم عصبی شایع میباشه و همچنان در کرم های حلقوی بالای حلقه یا یک جوره یا هم گری عصبی با تناب عصبی شکم مثلا میشه، که در هر حلقه زیا یک گری عصبی و جوره عصب جای داره. بعد از راجع به تکثر از زیا صحبت کردیم، که در حلزون جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشه، ولی القاء متقابل داره، که در کرم های حلقوی جنس مذکر و مونث جدا میباشه و یه حالت هورمفرودایت در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشه، ولی خودشان خود را القاء کردن نمیتونن. بعد از راجع به استحاله صحبت کردیم شاگردان عزیز، که چوچه های بعضی از حیوانات غیر فقاریه که از تخمشان خارج میشه و حیوان بالغ فرق میکنه، که استحاله خودش تغییر حالت از دوران چوچگی یا هم از دوران تخم الا بلوغ میباشه، که بعضی از حیوانات وقتی که در تاکه بالغ میشن، وقتی که از تخم خارج میشن تاکه بالغ میشن یا اشکال مختلف رو به خود میگیره، که این حالت به نام استحاله یاد میشه، که استحاله به دو نوع است، یک استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل، که استحاله مکمل عبارت از تخم بتیته شفیره و بالغ میباشه و استحاله نامکمل استحاله میباشه که امی مراحل تخم بتیته شفیره و بالغ نمیداشته باشه. مثلا در استحاله خسکا یا ملخ مراحل بتیته و شفیره وجود داره. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. خب شاگردان عزیز، میایم یک چند سوال برتان کارخانگی میتیم، که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونید نمی سوال ها را در کتابچه هایتان حل کنین. خب شاگردان عزیز، سوال اول، سیستم هضمی را تشریح کنین، البته سیستم هضمی حیوانات غیر فقاریه. خب سوال دوم، دوران خون حیوانات غیر فقاریه را تعریف نمایید. خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگیتان. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سلام مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به حیز علل تعالی صحبت داشتیم که ما گفتیم زمانی که این تخمه از فولیکول ها جدا میشه به طرف رحم حرکت میکنه که در این وقت اگر القا صورت میگیره تخمه القا شده در رحم جابجا میشه و نمو میکنه، و هرگاه القا صورت نگیره بعد از اون تخم با جدا رحم یکجا تخریب میشه و پارچه های نسل با خون و همچنان تخمه القا نشده از طریق محبل خارج میشه که به نام حیض هم عادت محوریت میشه که برای مدت 4 الی 5 روز ادامه میکنه. که حیض در خانم ها 4 مرحله داره، که مرحله فولیکولی، دیگه مرحله تخمگذاری، مرحله تشکیل جسم زرد و مرحله حیض میباشه. بعد از راجع به القا صحبت کردیم که عملی یک جا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه زوزایگوت تولید میشه عبارت از القا است، که اسپرم به وسیله آلی تسکیر جنس مذکر به سرعت داخل جهاز تناسلی جنس مونث میشه، که از جمله میلیون ها اسپرم با افراز انزیم هایی که سر از موجود است طبقه جلی مانند تخمه را شکاف میکنه و صرف داخل سر از او داخل از او تخمه میشه. بعد از راجع به انکشاف جنین شاگردان از صحبت های داشتیم که بعد از او که جنین خود را در هم غرس کنه پلاسانتا شروع به انکشاف میکنه، که جورای هم پلاسانتا با عبارت از عضو مخصوص تبادله دو طرف میباشه که دارای شبکه رگهای خون میباشه که به جنین اکسیژن و مواد غذایی از خون مادر تهیه میکنه. بعد از راجع به انکشاف جنین صحبت کردیم که هفته های شما مورد مطالعه قرار دادیم، که هفته اول و دوم که بود معمولا دکترها وقت هم را روز اول آخرین مرحله حیض حساب میکنه، هفته سوم چهارم که بود در هفته دوم القا صورت میگیره، که در هفته سوم بعد از القا زایگوت به طرف رحم حرکت میکنه، که در جریان سفر جنین چندین بار تقسیم میشه با یک تو بسیار کوچک میان خالی حجرات که خود را در دیوار رحم میچسبانه تبدیل میشه. بعد از هفته پنجم تا هشتم بود که حاملگی ها هفته های 3 تا 6 عبارت از هفته های انکشاف جنین میباشه، که در این مرحله جنین توسط یک نازک به نام بچه‌دان حاتم میشه و مینون توسط مایع مینوتیک پر میشه. بعد از او راجع به هفته های 9 تا 16 صحبت کردیم، که در هفته 9 جنین شروع به حرکات بسیار ضعیف میکنه، در هفته های 13 جنین زیادتر شکل انسان به خود میگیره، که در هفته 10 38 میلی لیتر و در هفته 16 از 108 میلی متر تا 116 میلی متر میرسه. هفته های 17 تا 24 در هفته های 17 و 18 طوری حرکت میکنه که مادرش حرکات رو حس میکنه، و در هفته 18 طفل میتونه که صداها را از طریق رحم مادر بشنوه، و در هفته های 17 تا 24 طفل بین 25 تا 30 سانتی متر طول داشته باشه. بعد از شاگردان عزیز راجع به هفته های 35 تا 36 صحبت کردیم، که در هفته های 25 تا 26 شش های طفل خوب انکشاف میکنه، که در هفته 32 با چشم های طفل میتونه باز بسته شوه، و بعد از او گفتیم که در هفته های 37 تا 38 طفل کاملا انکشاف میکنه، و گفتم میتونیم که حاملگی کامل 40 هفته دوام پیدا میکنه، که رحم مادر یک سلسله انقباضات عضلاتی را که با نام لابورایت میشه در هنگام تولد آغاز میکنه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما انتقال مواد در نباتات تخمدار الی وظایف ساقه میباشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 108 الی 113 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب انتقال مواد در نباتات تخمدار چی میشه؟ خب شاگردان عزیز، به نظر شما نباتات میتونه که من حیث موجودات زنده با آب و غذا ضرورت داشته باشه، یا هم نباتات مواد غذایی خود چگونه میگیره؟ که نباتات شاگردان عزیز مثل حیوانات به خاطر بقا و زنده ماندن خود عملیه های اساسی حیات را اجرا میکنن، که این عملیه ها شامل انتقال مواد، تغذیه، اطراح، تنفس و ترکیب و تکثر میباشه، که تمام این عملیه ها توسط سیستم های خاص پیش برده میشه، که از لحاظ عملیه های زندگی فرق عمده بین حیوانات و نباتات دایی است، که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی که به اون نیاز داره را می داشته باشه. که می بعد از راجع به سیستم ریشه یا همروت سیستم صحبت همین داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، ریشه یکی از سیستم های مهم نبات می باشه و دارای سه وظیفه عمده و اساسی می ده باشه، که یکی از وظیفه ازی می باشه که ریشه برای نبات آب و منال های منحل در آب را تهیه میکنه، که ریشه مواد مذکور را از خاک جذب میکنه و به ساقه و برگ ها که هر دو نام شوت سیستم یاد میشه انتقال میده. بعد از شاگردان عزیز وصفه دیگه ریشه ایمی باشه، که ریشه نبات را در خاک محکم نگه میکنه و مواد عضوی که توسط عملی فتوسنتز در برگ و قسمت های سبز نبات ساخته میشه، بعد از طریق انساج فلوئم به تمام حصای هم بخش های نبات انتقال می پیدا میکنه، و در ریشه مواد غذایی اضافی به حیث قند هم نشسته ذخیره میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به ساختمان ریشه صحبت همین داشته باشیم، که ساختمان ریشه چی میباشه. خب طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده به نام اپیدرمیس میشه، که بعضی حجرات که از اپیدرمیس داد افته که ریشه های مومانند در تشکیل میته و سطح ریشه را زیاد میسازه و زمانی که آب و منرال توسط ریشه های مومانند یعنی امیپیدرمز جذب میشه و مرکز ریشه یعنی جایی که انساج وایی یا همانساج انتقالی واقع هستن نفوذ میکنه. خب نمو امی رشدشان یا هم نموشان در نوک ریشه یعنی در تیپ صورت میگیره که نوک ریشه را گروپی از صدرات به نام کلاهک ریشه محافظت میکنه، چون که کلاهک ریشه یک قسم ماده لزجی تولید میکنه که داخل شدن ریشه را در خاک آسان میسازه. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به انواع ریشه صحبت های میتشته باشیم که ریشه های نباتات از نظر شکل ظاهری و وضعیت قرار گرفتن در خاک بسیار نواستن که ریشه های راست یعنی توپ روتس است که عمودن به زمین فرو رفته و ریشه فرعی کمتر داره که این ریشه ها میتونن که آبهای زیرزمینی خود را برسانن و نباتات دومشمه یا هم دوپله معمولا دارای ریشه های راست هستند. بعد از او ریشه های افشان هستی هم فایبرس روتس از شاگردان عزیز که با شکل پراگنده البته در زیرزمین جا گرفته که عبارت میباشه من نباتات الفی و یک ساله فامیل گندم که این گندم و همچنان جا و غیره میباشه و این ریشه ها شاگردان عزیز از بیخ نباتات نمو میکنه و آب را از سطح نزدیک خاک جذب میکنه که نباتات یک میشمی می یا هم یک پاله معمولا ریشه های افشان داره. خب شاگردان عزیز بعد از این ریشه های غدایی یا هم گلندولر روتس است که ریشه هایی هستند که مواد را در خود ذخیره میکنه و دو شکل داره، یک نوع از او ریشه افشان یا غده های ذخیروی هستند مانند فامیل باقلی، نخود، شبدر و رشقه و نوع دوم از او راست و مستقیم نمو میکنه و مواد را در خود ذخیره میکنه مانند لبلبو، زردگ، شلغم و غیره که برای ای که میکانیزم انتقال آب و منرال هایی که منحل در آب هستن ایرا از ریشه به ساقه بفهمیم، فشار ریشه را هم میایم مورد مطالعه قرار میدیم که فشار ریشه چیست. خب روت پرشر یا فشار ریشه اگر ساقه نبات تازه و پر از آب یعنی کمی بالاتر از خاک قطع شوه از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه در قسمت قطع شده وصل شوه شیره نبات در امی تیوب بالا میره و فشار که ستون آب را طرف بالا نگه داشته به نام فشار ریشه یاد میشه که عبارت از فشار اسموتیک حجرات ریشه می باشه که سایتوپلازم حجرات ریشه البته دارای غلظت زیاد مواد منحل نسبت به آب که در خاک موجود است می باشه که به این خاطر است که آب توسط اسموسیس به داخل حجرات ریشه نفوذ میکنه و فشار اسموتیک تولید میکنه و همین فشار سبب بلند رفتن آب در استوانه زایلم میشه. خوش آگهان عزیز بعد از میم راجع به حرکت آب و منرال ها در نباتات صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز وقتی که عمل جذب آب و مواد معدنی توسط ریشه ها صورت گرفت بالاخره آب وارد استوانه زایلم میشه و به سمت بالا طرف برکه حرکت میکنه که سطح برکه توسط سوراخ های زیاد پوشانده شده که به نام استوماتایت میشه که مقدار بیشتر آب نبات از طریق استوماتای برکه به صورت بخار زایی میشه که امی مراحلش از این قرار است که مرحله اولش میباشه که زمانی که استوماتاها باز میشن یا هم باز میباشن بخارات آب از برکه به طرف خارج انتشار میشه که این شکل از دست دادن آب توسط نبات به نام تعرق یاد میشه که در اکثر نباتات اضافه از 90% آبی که توسط ریشه گرفته میشه به صورت اتومات از راه تعرق ضایع میشه که مرحله دومش انساج زایلم مانند است که انساج زایلم مانند یک استون آب از ریشه تا برگ امتداد یافته که در اینجا قوی چسبندگی مولکول های آب سبب میشه که مولکول های آبی توسط یک نبات ضایع و تبخیر شوه که در استوانه زایلم به طرف بالای قوی کشش به وجود آورده و عمل کشش آب در استوانه در استوانه زایلم به طور دوامدار صورت میگیره که و می خاطر است وقتی که تعرق صورت میگیره تمام آبی که در ستون زایلم وجود داره به طرف بالا کشیده میشه و از قطع جریان آب جلوگیری میشه و مرحله سومش این میباشه شاگردان عزیز که ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیره که امی آب داخل زایلم میشه و مقدار از او از طریق تعرق فضایی میشه. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به حجرات محافظ و تعرق صحبت می داشته باشیم یا هم گارد سلت اند ترانسپیریشن که هر سوراخ برگ توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانند را داره احاطه شده. شاگردان عزیز که تغییر فشار آب در حجرات محافظ سبب باز وابسته شدن استوماتای هم سوراخ ها میشه، چون که وقتی که حجرات محافظ آب را میگیره آماس میشه یعنی میپنده و این کار باعث میشه که حجرات ویل و از هم دور شه و باعث شوک یا باز شون که باز شدن استوماتا تعرق انجام میشه که در هنگام خروج آب از حجرات محافظ حجرات کوتاه و با هم نزدیک میشه و باعث بسته شدن استوماتا میشه و تعرق متوقف میشه، یعنی با بسته شدن استوماتا عملی تعرق هم متوقف میشه. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به تنه یا ساقه صحبت میکنیم. خب ساقه هستیم، ساقه های نباتات در شکل و جسامت از هم دیگر فرق دارن که ساقه ها اکثرا در بالای زمین واقع شدن، ولی بسیاری از نباتات دارای ساقه های زیرزمینی هم میباشن. خب با تنه یا ساقه آشنا شدیم، حالا میایم راجع به وظایف ساقه معلومات به دست میاریم که وظایف ساقه چیست. خب شاگردان عزیز، ساقه بر علاوه از اینکه ریشه ها را با برگ‌ها ارتباط میده، وظایف زر را هم انجام میده که وظایفش عبارت میباشد شاگردان عزیز که ساقه بدن نبات را استوار نگه می‌داره و برگ‌ها را در امتداد ساقه یا هم بالای قسمت آخر ساقه ترتیب میکنه که ترتیب و تنظیم برگ‌ها بالای ساقه و برگ‌ها کمک میکنه که نور آفتاب را به خاطر عملی فتوسنتیز یا عکس کنن و گل‌هایی که بالای ساقه قرار دارن و گردافشانی هم پولینیشن کمک می‌نمایه. و وظیفه دیگر ساقه میباشه که ساقه مواد را از بین ریشه و برگ انتقال میده، چنانچه که زایلم و دیگر مواد حل شده را در آب را از ریشه به برگ انتقال میکنه. همه تو فلویم هم غذایی را که با واسطه عملی فتوسنتیز در برگ ها ساخته میشه، از برگ ها به ریشه و دیگر قسمت های نباتات انتقال میده. و وظیفه دیگه شمی باشه که ساقه مواد را ذخیره میکنه، چنانچه نباتات زقوم طور توافق نموده که آب را ذخیره میکنه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروز می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به انتقال مواد در نباتات تخمدار الی وظایف ساقه صحبت های داشتیم که شروع فصل هفتم بود. ما گفتیم که انتقال مواد در نباتات تخمدار چگونه صورت می گیره که از لحاظ عملی های زندگی فرق عمده بین حیوانات و نباتات در این است که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی را که به اون نیاز ضرر داره می باشه. و بعد از راجع به میشه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که دارای سه وظیفه اساسی میباشه که ریشه برای نبات آب و منرال های منحل در آب را تهیه میکنه، ریشه نبات را در خاک محکم نگه میداره و مواد عضوی که توسط عمل فتوسنتیز در برگ و قسمت های سبز نبات ها ساخته میشه، بدن از طریق انسج فلویم به تمام بخش های انتقال و در ریشه مواد غذایی اضافی به حیث قند ذخیره میشه. بعد از راجع به ساختمان ریشه صحبت های داشتیم که طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده به نام اپیدرمیس یاد میشه که بعض حجرات از اپیدرمیس امتداد پیدا میکنه که ریشه های مومنون را تشکیل میده و سطح ریشه را زیاد می‌سازه. بعد از راجع به انواع ریشه صحبت کردیم که ریشه های راست، ریشه های افشان و ریشه های غدایی انواع ریشه ها بودن. بعد از راجع به فشار ریشه صحبت کردیم که اگر ساقه نبات تازه و پر از آب کمی بالاتر از خاک قطع شود و از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه ای را در قسمت قطع شده وصل کنیم، شیره نبات که است در تیوب مذکور بالا میره. بعد از هم حرکات آب و منرال ها در نباتات خواب خانش گرفتیم که مقدار بیشتر آب نبات از طریق استومات های برکا به صورت بخار زایی میشه که مراحل زل را داشت که زمانی که استومات ها باز میشه بخارات همه از آب از برکا به طرف خارج نشان میکنن. انساج زلم مانند یک ستون آب از ریشه تا برک امتداد پیدا میکنه، ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیرن. بعد از راجع به حجرات محافظ و طرق صحبت کردیم که هر سوراخ برک توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانند احاطه شده. بعد از راجع به تنه یا هم ساقه صحبت های داشتیم که ساقه های نباتات در شکل و جسامت از همدیگر فرق دارن. بعد از راجع به وظایف ساقه ما معلومات به دست آوردیم که ساقه بدن نبات را استوار نگه میداره، ساقه مواد را از بین ریشه و برگ انتقال میده و همچنان ساقه مواد را ذخیره میسازه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میاییم چند سوال برتان کارخانگی میتونم که با حل کردن ازش ما میتونین که به درک و فهم عمیق جلسه امروزی پی ببرین. خب سوال اول، انتقال مواد در نباتات تخمدار را تشریح نمایید. سوال دوم، حجرات محافظ و طرق را تشریح نمایید. سوال سوم، وظایف ساقه را نام برید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم هستم. در جلسه قبلی مراجعه به مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاری صحبت های داشتیم که ما گفتیم سیستم هضمی از جا که است ساختمان مشابه نلکوتا یا همتویل یا تاوخورده داره که حیوانات مختلف غیر فقاری که است غذای خود را توسط اعضای مختلف خود میگیره و بعد از هضم داخل بدن میسازه و ماده اضافی از او را از مقعد قدی هم سراغ خاص خارج می سازه. بعد از راجع به دوران خونشان صحبت های داشتیم که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن که در حالی که بعضی از دیگر از یا باز دوران باز خون می داشته باشه. بعد از راجع به سیستم تنفسیشان صحبت های داشتیم، گفتیم که عملی تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طریق مختلف، مثلا از طریق جلد، برانشی، سطح بدن یا هم ششها انجام داده میشه که حشرات و بعضی مفصله ها سوراخ تنفسی داره. بعد از راجع به عملی اطراح صحبت های داشتیم که در حیوانات غیر فقاریه عملی اطراح یا خارج ساختن مواد اضافی و بیکاری بدن از راه های مختلف انجام میشه که نرمتنان یک یا دو جور اعضای شبن فریدیا داره که مواد فاضله را به منتل انتقال میده. بعد از راجع به سیستم عصبی صحبت های داشتیم که در حیوانات غیر فقاریه سیستم عصبی فرق میکنه و در بعضیشان سیستم عصبی مشخص وجود نمیباشه که باز هم یا در مقابل بعضی عوامل خارجی عکس العمل نشان میدن. بعد از راجع به تکثر حیوانات غیر فقاریه صحبت های داشتیم که تکثرشان در حلزون که از جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان می باشه ولی القاح متقابل دارن که در هر اکرم های حلقه جنس مذکر و مونث جدا می باشه، یا هم حالت هرموفرودایت در می باشه که در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان می باشن ولی خودشان خود القا کرده نمی تانن. بعد از راجع به استحاله صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم که چوچه های بعضی از حیوانات غیر فقاریه که از تخم خارج میشه با حیوان بالغ فرق میکنه و تا بلوغ اشکال مختلف را به خود میگیره. یک حالت به نام استحالت میشه که استحاله بدون است، یکی استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل، که استحاله مکمل عبارت از تخم، بتیته، شفیره و بلق میباشه ولی استحاله نامکمل استحاله میباشه که امی مراحل نداره. مثلا در استحاله خسک و ملخ ها که است مراحل بتیته و شفیره وجود نداره. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تر. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما حیوانات فقاریه میباشه. فصل 9 ما شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 118 الی 116 می باشه. خب بیاییم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، حیوانات فقاریه چی می باشه؟ در درس های گذشته شاگردان عزیز ما خواندیم که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان به دو گروه تقسیم شدن که فقاریه و غیر فقاریه می باشه، که به صورت عموم حیوانات به 9 فایلم تقسیم شده که از جمله 8 فایلم از او حیوانات غیر فقاریه و همچنین فایلم مهم از او که فایلم کرداتا می باشه حیوانات فقاریه می باشه، که حیواناتی که در فایلم کرداتا شامل می باشه 3 شباهت مشترک را داره که تمام از حیوانات که در فایلم کرداتا هستند تمام از عبارت از نوتوکورد یعنی دست های تنفسی یا سروخ ها و تناب میان خالعی عصبی می باشه، که نوتوکورد ساختمان میله مانند می باشه که در طول عصب، البته در طول عصب کمر از یه امتداد پیدا میکنه و اکثر حیوانات فقاریه که است در مرحله جنین امی ساختمان میله مانند را می داشته باشه، که در بعضی از حیوانات تا آخر عمر می میمونه و در بعضی از یه به ستون فقرات تبدیل میشه، که دست های تنفسی سروخ های کوچک می باشه که در دو طرف حلقوم در مرحله جنین وجود میاد، که در بعضی از حیوانات تا آخر عمر میمانه و حیوانات البته مو حیوانات قبضی میباشه منحس اعضای تنفسی از یا کار میگیره ولی در حیواناتی که ششها داره یا از بین میره و یا هم قسمت گوش داخلی به او تبدیل میشه، که تناب خالی عصبی هم تیوب زهری عصبی که است در قسمت کمر در هنگام جنین معلوم میشه که از مایع مغزی پر میباشه و در بالای نوتوکورد واقع میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به مشخصات مشترک حیوانات فقاریه صحبت همی داشته باشیم، که حیوانات فقاریه حیوانات هستند که تیر کمر از و از فقرات یا هم از ورتبرا ساخته شده باشه که نسبت به حیوانات دیگر پیشرفته تر می باشه. این حیوانات و این حیوانات علاوه بر سه مشخص مشترک نوتوکورد می باشه، سوراخ های تنفسی و تناب عصبی می باشه، دارای مشخصات ذیل هم می باشه که او عبارت می باشه که تیر کمر از و از مهره ها ساخته شده و دارای جمجمه می باشه و مغز در او قرار داره و اسکلت داخلی دارن که در بعضی حیوانات غصروف و در بعضی حیوانات آریک هسته عبارت از استخوان ها می باشه و بدنشان تناظر جانبه داره، همچنان یا دوران خون بسته دارن و گرده های جوره دارن که تمام گرده های زیاد جوره می باشه، یعنی یک جوره می باشه هم شکل لوبیا مانند داره گرده های ازیا. بعد از او دیگه مشخصات ازیا می باشه که غده های اندوکراین ازیا هورمون ها را افراز میکنه که رشد، تولید مثل و دیگر فعالیت فیزیولوژیکی را یا کنترل میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به طبقه بندی حیوانات فقاریه صحبت های می داشته باشیم، که حیوانات فقاریه به 5 صنف یا هم کلاس زل تقسیم شده که عبارت از صنف ماهیان، صنف زومشتین، صنف خزندگان، صنف پرندگان و صنف پستانداران می باشه. خب در قدم اول میاییم با ماهیان یا همسنف یا کلاس ماهیان آشنا میشیم که ماهیان در آب چطور میتونن که تنفس کنن. خب شاگردان عزیز، ماهیان در زبان یونانی اکتایس و همچنان در زبان لاتین به نام پیسیس یاد میشه که علمی که از ماهیان باس میکنه به نام اکتالوژی یاد میشه که ماهیان حیوانات فقاریه میباشه که تمام زندگی خود را در آب یا سپاری میکنن و بعضی از در آبهای شیرین و بعضی دیگر از در آبهای شور و بعضی هاشان هم در اردو امی آبها زندگی کردن. میتونن که تمام ماهیان توسط برانشی ها تنفس میکنه که یک نوع ماهی وجود داره که با واسطه برانشی و شش هم تنفس میکنه که یک نوع دیگر ازی باز به نام دیپنوی میباشه که توسط شش تنفس میکنه و با استثنای چند نوع ماهی تمام ماهیان با واسطه فلس ها پوشیده شده که بدن ماهیان به سه قسمت تقسیم شده که عبارت از سر، تنه و دم میباشه که قلب ماهیان دو جفت داره که یک دهلیز و یک بطن میباشه و ماهیان معمولا تخم گذار میباشن ولی بعضی از جا که است تخم گذار و هم جوجه می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به انواع ماهیان صحبت های می داشته باشیم که شما چند نوع ماهیان را شاگردان عزیز میشناسین که با مطالعه عظیم شما میتونین که انواع دیگر از ماهیان را هم میشناسین. خب ماهیان انواع زیاد دارن و بیولوژی دانان ها که است ماهیان را از لحاظ ساختمان به سه دسته تقسیم کرده که اولش می باشه که دهنه گرد یا هم ماهیان بیلاشه می باشه، نوع دومش غصروفی و نوع سومش ماهیان استخواندار می باشه. که میایم در قدم اول راجع به ماهیان دهنگرد آشنا میشیم که در زبان یونانی سایکلوگرد و همچنان ستوما دهن را میگه که این حیوانات بدن استوانه‌ای داره، دمشان پهن و نازک و همچنان پوست نرم و صاف دارن که علاشه و اعضای حرکی از یا در او دیده نمیشه که نوت کرد تا آخر عمر در میمونه و دهنشان چوشنده میباشه و تنفس با واسطه 5 الی 14 جوره برانشی اجرا میشه که در آبهای شور و شیرین زندگی میکنه و القای خارجی دارن و مثال از این حیوان ماهیان که است لمپری و همچنان هکفیش می باشه. خب بعد از اومیایم راجع به ماهیان غضروفی صحبت های می داشته باشیم که ماهیان غضروفی چیست. اسکلیت این ماهیان از غضروف ساخته شده شاگردان عزیز که این حیوانات بحری می باشه و همچنان یا دارای جلد سخت می باشه که از فلس ها پوشیده و این نوع ماهیان که است دو جور شهپرهای جانبی دارن ولی دندان ندارن و تنفس را به وسیله 5 الی 7 جور برانشی اجرا می کنن و جنس هایش جدا می باشه، تخم گذار یا هم چوچزا می باشن و مثال های از سگ ماهی می باشه، ارماهی هم سافیش می باشه، شارک می باشه و شارک چکشسر یا هم همر هیت شارک می باشه و ماهی ری هم ریفیش می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به ماهیان استخواندار آشنا میشیم که ماهیان استخواندار چی می باشه. خب شاگردان عزیز، اسکلت این نوع ماهیان از استخوان‌های ساخته شده که طول بدن از یاد در ماهیان فرق میکنه. ماهی که از بسیار خرد می باشه که این نوع ازیا که خرد میباشه به نام گوبی میباشه که 10 میلی متر طول داره و ماهیان استخواندار به انواع مختلف پیدا میشه و از نظر زندگی در آبهای شیرین و شور و یک تعداد از ازیا در ساحات گرم و تعداد دیگر ازیا در آبهای ساحات سرد زندگی میکنن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به مشخصات ماهیان استخواندار صحبت های داشته باشیم که جلد این نوع ماهیان که میباشه مخاطی و سطح خارجی از یا دارای فلس ها میباشه که بعض از یا فلس ها نداره و با واسطه برانشی تنفس میکنه که یک تعداد از یا باز دارای شش ها میباشن که اپیسرتودوس یک نوع ماهی است که در استرالیا پیدا میشه که هم شش داره و هم برانشی داره که با خشک شدن آب و شرایط سخت با واسطه شش ها تنفس میکنه که اکثر حیوانات شاگردان عزیز دارای کیسه های هوایی برای شنا میباشه که میداشته باشن که مثال های از این ماهیان استخواندار عبارت میباشه از لایبیو، اسپابی، قاب مانند، تروت و همچنان مارمانند و غیره می باشه که ماهیان مشهور وطن ما ماهیان لقب، پسره، زغاره و خالدار می باشه که در تمام دریاهای افغانستان امین و ماهیان پیدا می شن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به ساختمان خارجی ماهیان صحبت های می داشته باشیم که بدن ماهیان از سه قسمت ساخته شده که سر، تنه و دم می باشه که سر یا هم هید سر ماهیان در قسمت پیشوری بدن از جا واقع می باشه و دهن از جا در سر واقع بوده که دارای دندان های می باشه که به خاطر گرفتن می باشه نه برای جویدن و همچنان در سر از یک از دو سوراخ های بینی وجود داره که و همچنان دو چشم های موقعیت داشته که چشم های از یک توسط یک پرده شفاف که آب دو داخل شده نمی تانه پوشیده شده که ماهیان بدون گوش خارجی می باشه ولی گوش های داخلی دارن و آواز را می تانن که بشنون و با دو طرف سر از یک ساختمان های گوشمانند مو موجود می باشه که به نام اپروکولوم یاد میشه که در اپروکولوم ساختمان های شانه مانند وجود داره که به نام برانشیت میشه و تبادل گاز ها در می صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به تنها صحبت میکنیم که در سطح خارجی ماهیان شهپرها واقع است که در توازن بدن و همچنان شنا کردن از استفاده میگیره و شهپرها بدون آمی باشه که شهپرهای تاق و دیگری هم شهپرهای جوره یا همجفت که مخرج در قسمت آخر بدن ماهیان واقع می باشه که به دو طرف بدن ماهیان خط باریک موجود است که امی خط سلسله سوراخ‌های می باشه که به اعضای حسی ارتباط داره و به واسطه خط جهت آب را تعیین میکنه و موازن بدن را حفظ میکنه. بعد از راجع به دم صحبت میکنیم شاگردان عزیز که قسمت بیشتر دم را شهپر دم تشکیل میده که در حرکت کمک میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به زوحیاتین صحبت می داشته باشیم که زوحیاتین چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، زوحیاتین کلمه عربی است که زو به معنای صاحب می باشه و حیاتین به معنای دو حیات می باشه که در لاتین امفیبیوسیس به معنای دو حیاته، یعنی خشک آب می باشه که این حیوانات هم می تونن که در آب و هم می تونن که در خشک زندگی کنن که انواع زوحیاتین عبارتن از الف زوحیاتین بدون دم می باشه که مثال از بقای هم فروک و توت می باشه و نو دومش هم به زوحیاتین دمدار می باشه که مثال از سلمندر و نیوتس می باشه و نو سیمیش زوحیاتین بدون پا می باشه که مثال از سیسیلین می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به مشخصات مشترک زوحیاتین صحبت می داشته باشیم که مشخصات مشترک زوحیاتین چی می باشه؟ که جلد زوحیاتین بدون فلس می باشه و یک قسم غده داره که جلد از یار مرطوب نگاه می داره، از جای حرکی پاها دو جوره می باشه. زوحیاتین که پای نداره به نام سیسیلیان یاد میشه و قلب از یاسی جوف داره که دو دلس و یک بطن می باشه و یا توسط برانشی ها و همچنان جلد و ششها تنفس می کنن و نل جهاز هضمی از نو زوحیاتین که به مخرج از جا که به نام کلواکایت میشه چسبیده است و مغز از جا یک جور عصب مغزی داره و القای از جا داخلی هم خارجی میباشه که بیشتر از جا تخم میگذارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به بقای همفروک صحبت همی داشته باشیم که بقای همفروک چی میباشه؟ که بقا به انواع مختلف پیدا میشه، مثلا بقای معمولی زهردار یا هم با درخت بالا شونده و غیره که بقای زهری در عقب گردن دارای غده زهری میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به بقای معمولی صحبت همی داشته باشیم که از جمله زوحیاتین میباشه و یک قسمت عمر خود به خصوص هنگام تخمگذاری و لارواره در آب بسر میبره و در وقت بلوغ به خشکی میآید. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به ساختمان خارجی بقا صحبت میکنیم که بقا گردن و دم مشخص نداره و در قسمت پیشونیشان سر و دهن واقع است که زبان از در دهن موقعیت میداشته باشه و مثل دیگر حیوانات به کام نمیچسبیده باشه بلکه بالبش در قسمت پیشونی دهن چسبیده که در وقت شکار حشرات او با آسانی بیرون میشه و در سر بقا یک جور سوراخ بینی و یک جور چشم واقع میباشه که به دو طرف سر پرده های از گوش قرار داره که مخرج از در قسمت آخر بدن قرار داره و پاهای پیشی روی ازیا کسته کوتاه و پاهای عقبی ازیا طویل می باشه که به خاطر خیز زدن خیلی خوب می باشه که هر پای ازیا شاگردان عزیز چهار انگشت داره و در بین انگشتان ازیا پردی موجود می باشه که به خاطر شنا کردن از او کار می گیرن و انگشت کلان می ساخت بقاها کسته یا کستن جنس مذکرشان نسبت به جنس مونس بزرگ می باشه که در وقت القا جنس مونس را توسط از او محکم می گیره و جنس مذکر از او دو عضو صوتی داره که توسط از او آواز می کشه. شاگردان عزیزی بود درس امروزی ما که جلسه امروزی ما راجع به حیوانات فقاریه بود که ما فصل جدید را شروع کردیم. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به انتقال مواد نباتات تخمدار الی وظایف ساقه صحبت داشتیم که ما گفتیم از لحاظ عملی های زندگی فرق عمده بین حیوانات و نباتات دری است که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی که به اون نیاز داره را دارا می باشه. بعد از راجع به سیستم ریشه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که ریشه دارای سه وظیفه اساسی می باشه که ریشه برای نبات آب و منرال های منحل در آب را تهیه می کنه، ریشه نبات را در خاک محکم نگه می داره، ریشه مواد عضوی که توسط عملی فتوسنتز در برگ و قسمت های سبز نبات ساخته میشه، بعد از طریق انساج فلوئم به تمام بخش نبات انتقال داده میشه و او دریشه مواد غذایی اضافی را به حیث قند ذخیره میسازه. بعد از شاگردان عزیز راجع به ساختمان ریشه صحبت های داشتیم، گفتیم که طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده و نام اپیدرمیس یاد میشه که بعضی حجرات از اپیدرمیس امتداد یافته که ریشه های مانند تشکیل میده و سطح ریشه را زیاد میسازه. بعد از راجع به انواع ریشه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، گفتیم که به سینه واسطه که ریشه های راست، ریشه های افشان و ریشه های قده است که ریشه های راست عمودن به زمین فرو رفته و ریشه فرعی کمتر داره که این ریشه ها میتونه که به آب های زیر زمین خود برای خود رمی برسانه. بعد از ریشه های افشان بود که با شکل پراگنده در زیر زمین جا گرفته که عبارت است از نباتات تلفی و همچنان یک ساله فامیل گندم، و ریشه های قده ریشه هایی بودند که مواد را در خود ذخیره میکردن و دو شکل داشتن. بعد از شاگردان عزیز راجع به فشار ریشه صحبت های داشتیم، گفتیم که اگر ساقی نباتات، البته نبات تازه و پر از آب، کمی بالاتر از خاک قطع شد و از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه ای در قسمت قطع شده زی وصل شوه، شیره نبات در تیوب کسته بالا میره و که این تمامش فشار ریشه میشه و حرکات آب منال ها در نباتات را هم به خانش گرفتیم شاگردان عزیز که مقدار بیشتر آب نبات از طریق استوماتای برکا به صورت بخار زای میشه که او مراحل زر را می داشته باشه که مرحله اولشی بود که زمان که استوماتها باز میشه بخارات آب از برکا به طرف خارج انتشار پیدا میکنه که مشکل از اینکه شاگردان از این شکل از دست دادن آب توسط نبات به نام تعرق یاد میشه که بعد از انساج زایلم است که مانند مرحله دومش از دوباره انساج زایلم است که مانند یک ستون آب از ریشه تا برک مجدد پیدا کرده که دی اینجا یک قوی چسبندگی مولکول های آب سبب میشه تا می مولکول های آبی توسط یک نبات زایی و تبخیر میشه. مرحله سومش بود که ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیرن. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به حجرات محافظ و ترق صحبت های داشتیم که هر سوراخ برگ توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانو را در احاطه شده که تغییر فشار آب در حجرات محافظ سبب باز و بسته شدن سمت ها و همچنان سوراخ ها میشه که چون که وقتی که حجرات محافظ آب را میگیره آماس میشه و این کار باعث میشه که حجرات طویل و از هم دور شده و باز شده که با باز شدن سمت ها ترق هم انجام میشه. بعد از راجع به تنه همساقه صحبت داشتیم که ساقه های نباتات در شکل و جسامت از هم دیگر فرق دارن که ساقه ها اکثرا در بالای زمین واقع میشن ولی بسیاری از نباتات دارای ساقه های زیرزمینی هم میباشه که وظایف ساقه را گفتیم که ساقه بدن نبات را استوار نگه میداره، برکار در امتداد ساقه یا بالای قسمت آخر ساقه ترتیب یافته. همچنان گفتیم که ساقه مواد را از بین ریشه میگیره و برگ انتقال میده و گفتیم که ساقه مواد را در خود ذخیره میسازه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما برکا الا انتقال مواد عضوی در نباتات میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 114 الا 117 میباشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب برگ‌ها یا هم لیوز چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، برگ‌های نباتات از لحاظ شکل از همدیگر فرق میکنه ولی بعضی برگ‌ها که شاگردان عزیز شکل مدور داره، بعضشان باریک داره، بعضشان شکل قلب مانند و بعضی از شکل پنجه‌ای داره که برگ‌ها در جسامت نیست از همدیگر فرق میکنن. چنانچه بعضی درختان هستن شاگردان عزیز که برگ‌هایشان بسیار بزرگ و طویل است ولی برگ‌های بعضی از یک نبات است، مثلا یک نبات آبی که اونقدر خرد است که چند عدد زیر بالای ناخن انسان جای میشه. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به وظایف برگ‌ها صحبت میکنیم که برگ‌ها چی وظایف را دارن. خب عمده‌ترین وظیفه برگ‌ها ساختن مواد غذایی است که توسط عمل فتوسنتز از آب و کربن دی اکساید در موجودیت نور آفتاب، البته مواد عضوی هم قند را تهیه میکنند. بعد از شاگردان عزیز، با اینکه با وظایف برگ‌ها آشنا شدیم، بعد از میایم راجع به ساختمان برگ‌ها صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز، ساختمان برگ ارتباط به وظیفه عمده از او یعنی فتوسنتز داره که سطح خارجی برگ توسط پوشش بیرونی یا هم کیوتیکل پوشانده شده که ازای شدن آب به برگ جلوگیری میکنه که در زیر پوشش بیرونی یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از او عبور میکنه و سوراخ‌هایی که در برگ وجود داره شاگردان عزیز به نام استوماتا یاد میشه که به گازهای اکسیژن همچنان کاربن دی اکساید اجازه عبور را میده که هر استوماتا توسط حجرات محافظ احاطه میشه که قسمت اعظم عملی فتوسنتز در وسط برگ صورت میگیره چون که این قسمت برگ است دو طبقه داره و حجرات طبقه بالا، حجرات طبقه بالایی که است به نام طبقه پالیساد یاد میشه که دارای کلوروپلاست میباشه شاگردان عزیز و عملی فتوسنتز در اونجا صورت میگیره که کاربن دی اکساید بین طبقه دومی هم طبقه اسفنجی به صورت آزاد حرکت میکنه و انساج زلم و فلیم نیز در طبقه اسفنجی قرار داره. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به تغذیه نباتات و خاک صحبت همین داشته باشیم. که خاک برای بقای نباتات خیلی ضروری میباشه و محل زیست اینمی نباتات اینمی خاک میباشه و همچنان آب و عناصر مختلف را برای رشد و نموی نباتات فراهم میسازن. نباتات میتونه با استفاده از مواد معدنی که از خاک به دست میاره همه امینو اسید ها و ویتامین های مورد ضرورت خود را بسازه. که شاگردان عزیز باید گفت که تقریبا بیش از 60 عنصر کیمیایی در نبات شناسایی شده که همه از عناصر موجود در نبات به خاطر رشد و ادامه زندگی به کار نمیره و علت موجودیت از او در نبات به خاطر ترکیبات خاکی است که توسط از او نبات گرفته میشه. که بنان شاگردان عزیز خاک اولین محیط غذایی نباتات در خشکی میباشه و خاک دارای مواد عضوی نیست میباشه، چون که وامی در بعضی شرایط باکتری ها فنجی گلسنگ ها خزه ها و نباتات کوچک بعد از مردن جزء خاک میشه، پس به خاطر خاک دارای مواد عضوی میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به انتقال مواد عضوی در نباتات صحبت های داشته باشیم که مواد عضوی در نباتات چگونه انتقال مییابند. خب شاگردان عزیز مرکبات عضوی در انساج فلوئم حرکت میکنه که نبات شناسان او را بخش هایی را که مواد عضوی در نبات تولید میکنه به نام منبع یاد کرده، همامی انساج فلوئم را به نام منبع نمی انتقال مواد نامیده. که برکاک هست شاگردان عزیز، برک های نبات من حیث یک منبع به کمک عملی فتوسنتز قند را تولید میکنه که حجرات سبز آب و کاربن دای اکساید را در موجودیت نور آفتاب به مواد عضوی تبدیل میکنه که مواد عضوی ساخته شده در نبات از منبع هم برگ و تمام حسه نبات از میان انساج فلوئم که یک شبکه از حجرات غربال مانند بوده و به تمام قسمت های نبات امتداد داره رسانیده میشه. که حرکات کربوهیدرات ها و مشتقات از او از برگ‌ها و دیگر حسه های نباتی و ریشه صورت میگیره که انتقال و حرکت مواد عضوی شاگردان عزیز در داخل فلوئم نباتات نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده تر است. که او سه دلیل داره. که دلیل اولش شاگردان عزیز که آب از حجرات زایلم به صورت آزاد حرکت میکنه، که در حالی که باز مرکبات عضوی باید از طریق حجرات فلوئم عبور کنه. دلیل دومش شاگردان عزیز که آب در زایلم فقط به طرف بالا حرکت داره و در حالی که باز مرکبات عضوی در فلوئم در همه جهات حرکت میکنه. و دلیل سومش شاگردان عزیز که آب میتونه از طریق غشای حجروی هم منتشر شوه، ولی مرکبات عضوی از طریق غشای پلازمایی انتشار کرده نمیتونه. که به خاطر همین حرکت و انتقال مواد عضوی در نبات یک مدل به نام مدل جریان فشار ساخته شده. که این مدل را میتونیم در چهار مرحله خلاصه کنیم. که مرحله اول شاگردان عزیز ای است که قندی که در حجرات برگ تولید میشه به روش انتقال فعال داخل حجرات فلوئم میشه. و مرحله دومش میباشه شاگردان عزیز که وقتی که غلظت قند در حجرات فلوئم زیاد میشه، پتانسیل یا هم انرژی ذخیروی آب کم میشه و بالاخره آب از طریق اسموزیس از حجرات زایلم وارد فلوئم میشه. و مرحله سومش است که وقتی که فشار در داخل حجرات فلوئم زیاد شوه، در نتیجه قند به همراه محتویات دیگر شیر آماده میشه و به صورت جمعی جریان پیدا میکنه. که مرحله سوم شاگردان عزیز میباشه که شیره پخته برای انتقال فعال توسط حجرات فلوئم به محل مصرف انتقال میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی تان. میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به برگ ها صحبت های داشتیم. گفتیم که برگ های نباتات از لحاظ شکل از همدیگر فرق میکنن، که بعضی برگ ها شکل مندبر، بعضیشان باریک و بعضیشان شکل قلب مانند را داره، که بعضی از او با شکل پنجه ای را داره. همچنان گفتیم که برگ ها در جسامت هم از یکدیگر فرق دارن، که بعضی درختان برگ هایی داره که بسیار بزرگ و طولانی میشه، ولی برگ هایی که یک نبات آبیست او خورد میباشه که چند عدد از او بالای ناخون انسان جای شده میتونه. بعد از راجع به وظایف برگ‌ها شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که عمده ترین وظیفه برگ‌ها ساختن مواد غذایی است که توسط عملی فتوسنتز از آب و کاربن دای اکساید در موجودیت نور آفتاب مواد عضوی هم قند تهیه میشه. که بعد از راجع به ساختمان برگ شاگردان عزیز صحبت های داشتیم. ما گفتیم که ساختمان برگ ارتباط با وظیفه عمده از او یعنی فتوسنتز داره، که سطح خارجی برگ توسط پوشش بیرونی هم کیوتیکل پوشانده شده که از زایش شدن آب برگ جلوگیری میکنه. که در زیر می پوشش بیرونی هم کیوتیکل یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از او عبور میکنه. که سوراخ هایی که در برگ وجود داره شاگردان عزیز به نام استوماتا یاد میشه که به گاز های اکسیژن و کاربن دای اکساید اجازه عبور میده. که هر استوماتا توسط حجرات محافظ احاطه شده که قسمت اعظم عملی فتوسنتز در وسط برگ‌ها صورت می‌گیره. که این قسمت برگ‌ها که از دو طبقه داره و حجرات طبقه بالایی به نام طبقه پالیسات که دارای کلروپلاست میباشه و در عملی فتوسنتز در اوج صورت می‌گیره، کاربن دای اکساید و در بین طبقه دوم هم طبقه اسفنجی به صورت آزاد حرکت می‌کنه. که انساج زایلم و فلوئم هم در همین طبقه اسفنجی قرار داره. بعد از راجع به تغذیه نباتات و خاک شاگردان عزیز صحبت‌های داشتیم، ما گفتیم که خاک برای بقای نباتات خیلی ضروری میباشه و همچنان محل زیست نباتات است، همچنان آب و عناصر مختلف برای رشد و نموی نباتات فراهم می‌سازه که نباتات میتونه با استفاده از مواد مدنی که از خاک به دست میاره همه میزمی آمینو اسیدها و همچنان ویتامین های مورد ضرورت خود بسازه، که ما گفتیم که تقریبا بیش از 60 عنصر کیمیایی نباتات شناسایی شده، مگر همه می عناصر شاگردان عزیز که در نبات موجود میباشه به خاطر رشد و ادامه زندگی ازی به کار نمیره و علت موجود ازی در نبات به خاطر ترکیبات خاکی است که توسط ازو نبات گرفته میشه، که خاک شاگردان عزیز اولین محیط غذایی نباتات در خشک است و خاک در مواد عضوی هم میباشه، چون که ما گفتیم در بعض شرایط خاک است باکتری ها، فنجی، گلسنگ ها، غذاها و نباتات کوچک بعد از مردن جز خاک میشه که با می خاطر خاک دارای مواد عضوی میباشه. بعد از شاگردان عزیز انتقال مواد عضوی در نباتات را به خانش گرفتیم که مرکبات عضوی در انساج فلوئم حرکت میکنه و نبات شناسان بخش هایی را که مواد عضوی که در نباتات تولید میکنه به نام منبع یاد کرده، که مثال خوبشی بود که برگهای نبات منحصر به یک منبع به کمک عملی فتوسنتز قند را تولید میکنه و همچنان حجرات سبز آب و کربن دی اکسید را در موجودیت نورافته با مواد عضوی تبدیل میکنه. و شاگردان عزیز ما این را هم گفتیم که مواد عضوی ساخته شده که در نبات از منبع برگ به تمام حسه نبات از میان انساج فلوئم که یک شبکه یکی از حجرات غربال مانند بوده به تمام قسمت های نبات امتداد پیدا میکنه یا رسانیده میشه، که حرکت کربوهیدرات ها و مشتقات از برگ ها به دیگر حسه نباتات و همچنان ریشه صورت میگیره، که انتقال و حرکت مواد عضوی در داخل فلوئم نباتات شاگردان عزیز نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده تر است، که او سه دلیل داشت، که دلیل اولشی بود شاگردان عزیز که آب از حجرات زایلم به صورت آزاد حرکت میکنه، دلیل دومشی بود که آب در زایلم فقط به طرف بالا حرکت داره و در حالی که باز مرکبات عضوی در فلوئم در همه جهات حرکت میکنه، دلیل سومشی بود که آب میتونه از طریق غشای حجروی هم منتشر شه، ولی مرکبات عضوی از طریق غشای پلازمایی انتشار کرده نمیتونه، که به خاطر حرکت و انتقال مواد عضوی در نبات یک مدل به نام مدل جریان فشار ساخته شد، که این مدل را ما میتونیم که در چهار مرحله ما خلاصه کنیم، که مرحله اولشی بود که قندی که در حجرات برگ تولید میشه با روش انتقال فعال داخل حجرات فلوئم میشه. مرحله دومیشی بود که وقتی که غلظت قند در حجرات فلوئم زیاد میشه، پتانسیل هم انرژی ذخیره آب هم کم میشه و بالاخره آب از طریق اسموسیس از حجرات زایلم وارد فلوئم میشه. مرحله سومیشی بود شاگردان عزیز که وقتی که فشار در داخل حجرات فلوئم زیاد میشه، در نتیجه قند به همراه محتویات دیگر شیره آماده میشه و به صورت جمعی جریان پیدا میکنه. و مرحله چهارمیشی بود شاگردان عزیز که شیره پخته بر روش انتقال فعال توسط حجرات فلوئم به محل مصرف انتقال میگرده. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به جلسه امروزی ما. با اتمام جلسه امروزی ما فصل هفتم رو هم به اتمام میرسانیم، که کارخانه گیتان میباشه که سوالات فصل هفتم رو در کتابچه هایتان حل کنین. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید:
ما نظر کو فکر مرا بسر کو فکر مرا بسر کو در جاده محبت همراه ما سفر کو همراه ما سفر کو در جاده محبت همراه ما سفر کو همراه ما سفر کو هوای او بلند است اگر چه قند قند است اگر چه قند قند است مرا چیزی نگوین مرا چیزی نگوین دلم بدک بند است دلم بدک بند است مرا چیزی نگوین مرا چیز نگوید می دلم با دکه بند است دلم با دکه بند است گلگل با ما نظر کو فکر مرا بسر کو فکر مرا بسر کو در جاده محبت همراه ما سفر کو همراه ما سفر کو در جاده محبت همراه ما سفر کو همراه ما سفر کو از گوشه گوشه رفتم از حیرت نگاهش کلک خدا گزیدم از حیرت نگاهش بی کلک خدا گزیدم گلگل با ما نظر کو فکر مرا بسر کو فکر مرا بسر کو در جاده محبت همراه ما سفر کو همراه ما سفر کو در جاده محبت همراه ما سفر کو همراه ما سفر کو